رفقات، امروز میخوام راجع به تکلیف سازمان مرکزی به این معنی اخصی کلمه، یعنی اونی که در اینجا مستقره، صحبت بکنم. نوارش هم جایی دوری نمیره جز پیش بچه های همین سازمان که اتمنان همه نیستن تو جلسه، یا بچه های بی کافشین، چون بحث های مدار مشترکی رو های کافشین هم خواستیم بیان که یه دوباره نه برشون نگیم. برنامه عمل دفتر سیاسی رو حتما دیدیم. من وارد بحث برنامه عمل نمیشم، شاید دیگه سازمان مرکزیش رو یادتون بیاد از اینجا شروع میکنم. منتها خوشحال میشم اگه رو خود کل برنامه عمل، حالا که با جمع اینجا کسی صحبت داشته باشه یا بخواد بپرسه یا نظر بده، بعدا صحبت راجب خود فعالیت سازمان مرکزی به این معنی که گفتم، من فقط بحث معرفی میکنم. فکر میکنم بیشتر به سر روشن شدن مسئله از اینجا میاد که بعدا سوال جواب کنیم، هر کی وضع خودش رو بگی یا وضع دیگران رو بگی، بگه چجوری فونکسیونی بزنیم میمونه، اون چجوری انجام میشه و غیره. فکر که بحث میکنم بهتر روشن بشه میخوام چیکار بکنم. من فقط بحث رو خیلی خلاصه معرفی میکنم. یه نکته هم بگم قبل از اینکه بریم تو بحث سازمان مرکزی و معنی اخص، فعالیت های کمیته مرکزیه که باز لابلای بسیار بس سازمان مرکزی انجام بشه و سازماندهی خود اعضای کمیته مرکزی که توی رابطه کار میکنه، اونم موضوع بحث اینجا نیست. من بیشتر جنبه سازمان خدماتی ستادی رو دارم بحث میکنم که دور کمیته مرکزی، ولی یه اشاره به اون بعضی نکات میکنم برای خود اعضای کمیته مرکزی که طرف کار میکنه. اینا یکی نشریه کمونیسته که باید بهتون بگم مستقیما از این بعد توسط خود دفتر سیاسی منتشر میشه و پرسنل خارج از دفتر سیاسی نداره. جنبه خبری و گزارشی کمونیست هست میشه و به جاش یه بولتن خبری مجانی در میاد، یا مجانی هایی که یه قطعی پلوش میگیرن کسی برو خوردش توش بندازه، که توش اخبار رسیده به دست حزب کمونیست رو خیلی خلاصه میگه و همینطور فعالیت های حزب کمونیست رو میگه، فعالیت های آکسیون ها، انتشارات سخنرانی ها، شد اتفاقی که در اخوه حزب کمونیست افتاده و اینو در اختیار عموم قرار میده و رسانه های مختلف میفرسته و تفصیل اخبار رو به دست به صدای حزب، صدای انقلاب، به نشریه کارگر امروز، اینا مراجعی هستن که ما تفصیل اخبار در اختیارشون میذاریم. اگه روزنامه دیگه در جوار حزب شروع به کار بکنه که کارش به اصطلاح تبلیغاتی و خبردهی باشه تو مدیا سیاسی، تفصیل اخبار در اختیار روزنامه میشه. در تا اونجا که تفصیل اخبار برمیگرده، ما اینو در با رادیوهای حزب و با نشریه کارگر امروز میبریم توی مردم، خلاصش رو خودمون میگیم، مثلا بیشتر شبیه خبر گذاری. این تکلیف کمونیست و بولتنی که در جوارش کنه ترتیب در میاد، سعی میکنم هفته یکی یا دو هفته یکی در میاد. میشه یه ورقه تمام هم میزنیم داره کمونیست مجانی هم میزنیم تو هر جا که ایرانی عبور میکنه برده. دوم صدای حزبه، که مادام که صدای حزب برقرار مستقیما توسط دفتر سیاسی سرپرستی میشه، یعنی باز یه رفیق حضور دفتر سیاسی مسئول صدای حزب میشه. تولید رادیویی صدای حزب مطابق قرارداد برتب قراردادهای معینی سپرده میشه به رفقای تولید کننده که مستقیما با اون سرپرست صدای حزب در تماس. ترجیحا ما میخوایم رفقای تولید کننده کسایی باشن که ما از رادیو بگیم فلانی داره باهاتون حرف میزنه و این برنامه رو فلانی تهیه کرده، یعنی که تاثیر تبلیغات وقتی گویندهش زنده باشه و قابل نشون دادن باشه که این حرفا رو زد، به نظر ما بیشتره تبلیغات به اصطلاح ماشینی که یه رادیویه و یه احکاری بیان میکنه. این ضعیفتره تا اینکه یه نفری که معلومه کیه و برای زبون خودش، سلیقه خودش تو بیان بکنه، برای حرفشو بزن، حرف سوسیالیستشو بزن. ترجیحا بنابراین کسایی که از تو رهبری حزب هم که کادرهای شناخته شده حزب بودن، کسایی که خودشون نفوذی دارن توی مردم، اونا حرف بزنن تاثیرش بیشتره. برای تولید برنامه ها رو توی قراردادهای با اینجور رفقا یا هر رفیقی که بتونه برنامه خوب رادیویی تهیه کنه، قرارداد می‌بندیم باش و اون مثلا 4 برنامه روی تم معین تهیه میکنه، باز میره یه ما بعد میاد 4 برنامه دیگه، بس دیگه به توانایی رفقا. برای اون حجم تولیدی که صدا حزب باید داشته باشه رو ما از رفقای بالا حزب میگیریم و تبلیغ ماشینی و به اصطلاح تبلیغ رسمی از طرف رادیو رو میذاریم کنار، تبلیغاتمون رو زنده میکنیم، به علاوه اینکه مصاحبه هایی با مسئولین حزب کمی تو میز گردایی بود که ما مشخصه اینو میشه مجموعه فعالیت صدای حزب تا وقتی که داری میشه. به این ترتیب صدای حزب هم کسی خاصی رو نداره. راجب بخش فنی صدای حزب یعنی ضبط و اینا بعدا صحبت میکنم کلا امور فنی مون رو چجوری انجام بدیم، ولی صدای حزب هم به این ترتیب یه دو تولید کننده که در رابطه با یه نهاد قرارداد دارن برنامه شون رو میارن میدن یا میان ضبط میکنن صدای حزب. خود دفتر سیاسی پی باقی امور رو بگیم. بفهم اینا چیزایی بود که اعضای کمیته مرکزی این رابطه دوش دخیل بودن به این معنی که سازمان مرکزی امور فنی و ستاده مرکزی. من هم اسمش اسم درستش چیه بعدم تو بحث معلوم میشه. من مجموعه فعالیت انتشارات آرشیو هم با اقسام خدمات که این دفتر داره میده به حزب دارم بحث میکنم. جهتگیری های ما ایناست. ما یه ستاد فنی باید رو اسمش کاری ندارم، یه مرکز اداری تمام وقت و حرفه‌ای میخوایم که میتونیم راجع به علتاش تو بحث بیشتر صحبت کنیم. من فکر میکنم قرار دادن نداشتن یه همچین مرکزی انعطاف پذیری ما رو به شدت کم میکنه، ما رو به جغرافیای معینی گره میزنه و سطح راندمان فعالیت و استانداردش رو پایین تعریف میکنه. اگه بنا باشه که حتی کسایی که نیمه وقت کار میکنن دور یه مرکز تمام وقتی که کار اصلی تخصصیشون رو دارن انجام میدن تو رابطه نباشن و کلا کار بر مبنای نیمه وقت بین آدم زیاد تقسیم شده باشه، مسائل امنیتی انعطاف پذیری و سطح فعالیت ما حل نمیشه. برای مثلا نمیتونیم هیچ وقت شهر اونو به راحتی عوض کنیم. دفتر سیاسی با ستادش باشه به یه شهر دیگه، چون مثلا خونه شهر امن نیست. برای اینکه مثلا 13 نفر 14 نفر بسید پارت هم کنیتون رو انجام میدن، نه 2 نفر یه 3 نفر بسید فوت. برای ما یه ستاد فنی و مرکز اداری تمام وقت میخوانیم برای کار به امور فنی و ستادش. همونطور گفتم این ستاد باید به اندازه کافی کوچک و قابل تحرک باشه که بشه به شیوه امن ازش استفاده کرد تو هر شهری، بشه جا به جاش کرد، بشه امنیت اون آدم رو حفظ کرد که دارن تو مرکز مقر مرکزی حزب کمونیست کار میکنن. اونجا جایی که رهبری حزب کمونیست داره کار میکنه و باید خیلی امن باشه از این قابل مانور. افراد عضو این مرکز باید از نظر معیشتی تأمین باشن و کار در این مرکز به معنی محرومیت اون از یه سطح زندگی معقول نباشه. سطح زندگی معقول هم تو این حزب هم موجهه بگیم سطح زندگی کار سطح زندگی که یه کارگر ناماهر با کار فول تایم دست میاد تو هر کشوری که هستیم. برای این کسی که توی مرکز حزب داره کار فول تایم میکنه بعد لااقل مثل کارگر ناماهر که داره فول تایم کار میکنه سطح زندگیش اون باشه و کار کردنش تو حزب نیست، یعنی محرومیتش رفتنش پایینتر از پایینترین لایه های درآمدی این کشور نباشه. اینا جهتگیری های ماست. میگم بس برنامه عملمون رو قبلا دادم بهتون. اینا جهتگیری هست که ازش ناشی میشه. راجب سازمان مرکزی فعلی ملاحظات میدارم که باز تو بس دوستان نظر همه راجب این چیزا بدونم. این نکات به نظر من میرسه. اگه سازمان مرکزی فعلی یه بنگاه در نظر بگیری که داره کالا خدمات معینی تولید میکنه، خدمات معینی میده به کسایی، کالاهایی تولید میکنه که نمیتونه کتاب و روزنامه و نشریه است، نوارهای رادیویی، بودجه بندی میکنه برای فعالیت و آرشیو میکنه فعالیت و غیره. اگه اینو به معنی بنگاه در نظر بگیرید و بهش نگاه کنید میبینید کار و تولیدش و استانداردش هیچ تناسبی با بودجه و تعداد پرسنلش نداره. یعنی شرکت های خیلی بزرگ که پول زیادی رو جابجا میکنن، محصولات زیادی رو جابجا میکنن، خدمات خیلی بیشتر از اینا میدن، انقدر بودجه دارن برای مخارجشون و انقدر پرسنل. ما الان تو یک ارزان شدیم دیگه این قول معلوم. شرکت های کوچکتر از این فعالیت بیشتر از این به سازمان میدن. اگه بخوام عینی و ابجکتیو کارمونو با بنگاه هایی که تو جامعه هست مقایسه بکنم، متر مربع همین آفیسی به نظر بگیر، سطح این آفیس سطح یه فعالیت عظیم تجاری. این کمتر شرکتی میره اولش که آفیس بگیره را بندازی همچی سطح متر مربعی رو در اختیار بگیر. تعداد کارکنان همینطور. خروجی کالا و خدمات اگه بخوام لغتش بگیم، خروجی فعالیت از این سازمان تناسب نداره با انرژی که توش گذاشته میشه، تعداد آدمایی که اون انرژی رو میزنن و بودجه‌ای که صرف ایجاد محصولات میشه. نشوب میتونیم بشمریم تعداد نوار رادیویی که تهیه میشه در انش فعالیت این جمع، تعداد نشریات که صفحه بندی میشه به نیه برای چاپ و این تناسب نداره. این اولی مشاهده است که به نظر من میشه کرد. دومیش اینه که از همین الان کار تو سازمان مرکزی با رشد و ارتقاء اجتماعی رفقای این سازمان در تناقض افتاده. اینو فکر کنم هر کسی میتونه نگاه کنه و بگه کار کردن با این بنگاه معین در به نسبت بنگاه‌های دیگه تو جامعه، کار کردن با این شرکت معین، با این بنگاه معین، با این نهاد معین تو تناقض پیدا کرده با رشد و ارتقاء اجتماعی آدم‌ها و شکوفایی چه معنویشون چه بهبود وضعیت مادیشون. برای تأمین معاش خودشون رفقا مجبورن به قرار گرفتن توی دور باطل و پذیرفتن کارهای ناماهر و شاق تو جامعه که رو خودش هیچ بشه روشی تو خودش نداره. این رفقا قراره کسی اگه این وضعیت به وضعیت فعلی بمونه، رفقای عضو این سازمان تا وقتی که برسن به سن 50 سالگی تو کارهای ناماهر خواهند بوده، هیچ پیشرفتی تو زندگی شخصیشون نخواهند کرد. مجبورا من کارایی رو بگیرم که بنظر کافی و انعطاف‌پذیر باشه. برای مثال بشه این کارم از بغلش کرد، نمیتونن دوره تخصصی ببینن، نمیتونن احتکار بزنن تو محیط فعالیتشون، برای مثال جلو بیفتن توی دوره تو شغلشون برای اینکه بتونن برن بالاتر و توجه وقت بیشتری رو دست بیارن. اینا با این نوع فعالیتی که ما داریم میکنیم در تضاد قرار گرفت. آینده اجتماعی این رفقایی که تو این بخش کار میکنن یه وضعیت مبهمه. فکر کنم سوال هر کسی که با خودش داره که من قرار چیکار کنم. نکته سوم اینه که تخصص و توانایی عینی برای کاری که این مرکز میکنه پایینه. یعنی وقتی به پرسنلش نگاه میکنی، وقتی به سطح فعالیتمون نگاه میکنی، یعنی تخصص ها پایینه. برای واحدی که کارش انتشارات، تهیه نوار و ضبط رادیویی، حمل و نقل، آرشیو و بایگانی، بودجه بندی امثال هم، این واحد کارش این چیزاست، بکات حفظ ارتباطات، روابط عمومی یک فعالیتی هست، به عنوان آدمایی که داریم این کارا رو میکنیم تخصصمون برای این کارا خیلی پایینه. برای مثال انتشارات نمونه شد، تخصص کسایی که دارن کار انتشاراتی میکنن تو کار طراحی، تو صفحه بندی، توی تهیه متن شکیل برای دادن به چاپ پایین تر از اون چیزیست که شرکت مشابهی که این کار رو میکنه محسوس پرسوری را توی مثلا سازماندهی امور اداری تخصصمون پایینه. یعنی هیچ کسی با این شیوه ها امور اداریشو منظم نگه نمیداره، مکاتباتشو ثبت نمیکنه، پرونده هاشو نگه داری نمیکنه. این شیوه ها با این راندمان تخصص این کار نمیکنه. کار با کامپیوتر، رانندگی، یعنی چیزا اولیه‌ای که برای فعالیت این نوع هست. و اگه شرکتی بخواد آدم استخدام کنه برای این نوع فعالیت، ازش میپرسه شما کار با کامپیوتر بلدی؟ شما برنامه‌ریزی بلدی؟ شما رانندگی بلدی؟ شما استفاده فعال از تلفن تو این جامعه رو بلدی؟ یعنی میتونی بشینی پشت یه تلفن و اموری رو راه بندازی؟ یه منشی استفاده کنی از تمام امکانات که این جامعه تو صفحه زرد دفتر تلفن در اختیار شما باشه، میتونی این کارو بکنی؟ یه شرکت تو استخدام اینا از ما میپرسه، استخدام نمیکنه اگه بگیم نه، ولی این شرکت استخدام میکنه برای این رندمان پایین بمانه. زیرو بمای رشته مورد نظر رو نمیدونه. برای مثال بخش انتشارات ما هیچ چیز نشه گرافیکی آگونه نیست. ببین آخرین وسایل برای کشیدن تیپوژی چی هست؟ یا مثلا دستگاه چیه؟ چجوری میشه یه عکس داد تو متن صفحه؟ چجوری میشه عکسو کشید از متن صفحه بیرون؟ یه کاری که شرکت طراحی باید بکنه دیگه. شما کتاب در میاره، کتاب اونو همیشه زشت میشه، پوشش کم میشه. یا مثلا چه برنامه های کامپیوتری وجود داره برای آرشیو چیزا، استفاده فعال از کتاب برای مثلا. یه نمونهش کتابای سیما داریم، من میخوام هر کسی بخونه اینا. یه چیزی که سیستم کتابداری ساده مثلا برقرار کنیم که همه از این موقع کتاب ها بخونن، در سیستم به پول زیادی خرج نکنیم، هفتاد تا هر چیز بخونیم. اینا ما توش عقبیم. وقتی از بالا به این بنگاه نگاه میکنیم که این فعالیت ها رو میکنیم مستقل از مضمون سیاسیش، ببینیم که سطح تخصص توش پایینه. و حتی جالبش اینجاست که در خیلی موارد خود رفقای کافی یا رفقای مرکزی و بنیانگذار حزب در که این خدمات غالبا قرار بوده به اون ارگان‌های داده بشه اینا توشن، خود اون رفقا هستن که مشاور فنی بخش فنی خودشونه. این داره مثلا دبیر کمیته مرکز از اتاقش میاد بیرون برای اینکه به این نفر بگه این کامپیوتر اینطوری روشن یا این سفر اینطوری بچسبه یا این محموله رو اینطوری بسته‌بندی کنه یا اینطوری سفر کنه. خود مشاوره فنی باز از یه سطحی میاد که خودش باید استفاده کننده از این خدمات میده. و مثلا میبینیم تای کاری بالا میگیره یه خود بچه های کمیته مرکزی که داشتن کار میکنن یه خود درگیر میشن اصلا میزنن بالا تا ترتیب برنامه نویسی برای تیپ یا فرض کن صفحه‌نویسی کنن روزنامه درگیر میشن که اون ارگان تخصصش پایین. این انتقادی به اشخاص نگیره، من دارم راجع به چیز و وضعیت ابجکتیو حرف میزنم. یه نکته دیگه این که خصلت داوطلبانه و نیمه وقت این سازمان که به تدریج بروزه حاصل شرایط تاریخی معینی طول و عرضش رو زیاد کرده بدونه که حتی همه نیازهای ما رو بپوشه. یه کارهایی هست هیچ که نمیتونه بکنه و هنوز رو زمین میمونه اگه بخوام تو همین چارچوبی داریم فعالیت میکنیم بکنیم، ولی پرسنل زیادی میاد این کار. یعنی زیادی سازمان پیدا کردن، با این حال تخمینا ما نرسیدیم به سازمانی همه اموری که میتونستیم از این مرکز بکنیم. این سرعت کار رو آورده پایین، امنیت فعالیت مرکزی رو آورده پایین، مخارج ما رو برده بالا میبره بالا بینید. نکته دیگه که به نظر فوق العاده مهمه که رفقای این سازمان زیر ظرفیت سیاسی خودشون کار میکنه و به طور بالقوه حتی زیر ظرفیت فنیشون کار میکنه. فنیشو گفتم، یعنی هر کی از رفقای ما یه دوره یه ماهه میدید تو فلان کار الان میتونه تنهایی کار سه نفره بکنه، وقتم زیاد بیاد، ولی الان زیر اون ظرفیت بالقوه کار میکنه. یعنی از نظر آموزش قبلی که این رفقا دارن، خیلی هاشون مدارک تحصیلی بالا دارن، به حال همه دیپلمو دارن، ریاضیات خوندن، همه به زبانهای خارجی برای تسلط دارن این یا اون زبان. به نسبت آدمی با این استعداد، با این ظرفیت، اگه مثلا یه دوره رو میدید خیلی راحت میتونست همه امور یاد بگیره، ولی الان اینطور نیست. مثل یه مثل آدم های اصلا تحصیل نکرده فعالیت میکنه، ولی این یه جنبه است. جنبه مهمترش اینکه زیر ظرفیت سیاسیشون دارن کار میکنن. یعنی یه عده زیادی رفقای خوب حزبی رو ما جمع کردیم، تبلیغ مثلا دستور که مثلا وجود یکیشون تو فلان شورای پناهندگان، وجود یکیشون تو فلان حوزه حزبی میتونست بسیار کارساز بشه، مشکلاتونو حل کنه. من مطمئنم خیلی از رفقای سازمان مرکزی اگه میشدن مسئول حوزه آلمان خیلی جوابگو بودن مثلا. یا مثلا فرض بکنید اگه یکی مسئول میشد که بره با اتحادیه تماس بگیره از بچه همین دوره ور، خیلی کارایی داشت به نسبت کسایی که با هزاری جور فشار ما میخوان برن. بچه های سازمان مرکزی به دلیل از قدیمی بودنشون، به دلیل نزدیک بودنشون به اصل بحثا تو هر مقطع، به دلیل تماس های روزمره‌ای که داشتن با کسایی که تو این حزب به حال جدل میکردن و نظر میدادن، در نتیجه مدام آخرین بحثا رو جریانش بودن و شرکت کردن توش، نظرشون رو گفتن، فرموله کردن، ظرفیت سیاسی خیلی بالایی تو همین کار هست. این هم یه واقعیت دیگه که راجع به این سازمان میشون مشاهده. یه نکته دیگه این که تقسیم کار جنسی به طور برجسته توی این سازمان دیده میشه. فاصله هر پروسه تاریخی باشه، الان اینطوریه که زنای فنی دارن به مردای سیاسی خدمات میدن و مردای سیاسی از نظر فنی به اونا غر میزنن، برای اینکه شاید حتی اون مردا از نظر فنی هم خود بالاتر باشن احتمالاً در بعضی موارد. خب میگم تقسیم کار جنسی به وجود اومده تو سازمان مرکزی که برای ناظر خارجی فوراً قابل مشاهده است، برای من شخصاً آزاردهنده است که رفقای زن تشکیلات توی سطحی هم اگه سطحی بالاتر نمیدن درسته، گفتن اگه میرفت تو حوزه فلان ممکن فردا به تو کمیته خارج از کشور، اگه میرفت تو کمیته خارج از کشور فرصم ممکن تو کمیته مرکزی. اگه تو این به یه بنبست تشکیلاتی رسیده توی سازمان، رفیق زنی که باید توی سازمان، نمیگم باید اینجوری بمونه یا مجبور بودیم اینطوری باشه یا زن اصلا اگه بیاد توی سازمان اینطوری میشه، الان اینطوریه. نمیزن برای حاصل نحوه شکلی این سازمان و اشتباهات گذاشته مون، ولی الان این وضعیت اینطوریه و خب با خودش فرهنگ خودشو میاره. یعنی ممکنه همه بگیم نه بابا نه باید این فرهنگ رو بیاری، فرهنگشو میاره. من شاهد این بودم که دو تا رفیق ما مشغول تیر چسبونی بودن، مشغول رنگ زدن آفیس بودن، به طور غریزی هر دوشون دفعه اولشون بوده رنگ میزنن، ولی فورا مرد و اوستای زنه شد. من نفهمم چرا رفیقی که پسره هم تازه رنگ میزنه، دخترم تازه رنگ میزنه، دفعه اولشون قلمو دست گرفتن، ولی چطور اون یکی رو اوستا میشه و اون یکی شاگردی سر رنگ رزی آفیس. و من میخوام بگم که این فرهنگ رو به خودش آورده بین من و فکر میکنم یه جایی باید یه فکر اساسی وارش بکنم. نکته هفتم این که مشاغل توی این دفتر و از طریق ما که همونطور گفتم داره مثل یه بنگاه مشاغل مولد انجام میشه. تهی لوله روزنامه میره بیرون، برنامه رادیویی میره بیرون، کتاب تهیه میشه، تبلیغات صورت میگیره که ما براش ارزش قائلیم، همین فعالیت بالاخره محصولاتی هست، کاری هست که مولده و هزینه‌ش رو پرداخت میشه کرد یا خودش درآمد داره، مثل فروش نشریات کتاب. در این حال یعنی یه بنگاه مولده، ولی شغلاشو داده به کسایی که اونا اگه میرفتن بیرون شغلای بالاتری به دست میوردن و بیشتر درآمد کسب میکردن. از طرف یه کسایی رو میفرسته بیرون برای امرار معاش که نه اصلا امکان ندارم برای شغلای بالاتر پیدا کنم، به امنیت امکان ندارم برای شغل پیدا کنم. اعضای کمیته مرکزی هستن، کادرهای قدیمی هستن، کادرهایی که حتما رژیم پیشونه که این مجبوره بره ساعت محجوری تو روز یه شغل عجیبی گیر بیاره برای اینکه بتونه ده کمک هزینه بگیره، در صورتی که تو همون اداره شغلی هست که داره ارزش افزوده ایجاد میکنه رو نشریه، این شغل اون نمیگیره، یه رفیق دیگه همون که به راحتی میتونه بره واسه فلان شغل معلمی یا مهندسی یا فلان تو جامعه بگیره، اون داره این کارو میکنه، این رفیق اون که میتونست به این کار مشغول باشه این کارو نمیکنه، رفته داره برای مساری مرکزی رو جارو میکنه، ممکنه در معرض دید آدم باشه، درآمدش هم پایین. یعنی من باید پیش کمک میکنم، خب اگه صفحه بندی این کارو میدادیم خودم رفیقم شغلش میکردیم، گفتم شغلت تو میری بیرون بالاخره جارو میزنی، صفحه بندی رو به عنوان شغلت در نظر بگیر، رفیق ما که داره صفحه بندی میکنه هیچ مانعی جلوش نیست بره بشه وکیل دادگستری. یعنی یه درجه به نظر ما درست استفاده نمیکنیم از خود مشاغل مولدی که تو چارچوب حزب میتونه وجود داشته باشه و دادنش به آدمایی که علاوه بر اینکه فرض کنیم صلاحیت رو دارن، این شغل براشون امتره، این شغل براشون سازگارتره با سایر وظایف. شما این کار نمیکن، یه رفیق که داره اونجا نمیدونه چجوری حتی 800 کرون درآمد داشته باشه، در این حال ما داریم مثلا فلان فعالیت رو از یه رفیقی میگیریم که اگه خودش مسئلهش اینه که من قبلا خود داشتم یه کار بالایی داشتم بر کلان وادم تو سازمان مرکز. این هم یه مشاهده است، نمیگم فرمولی نمیدم، میخوام بگم یه قانون میشه بهتر از مشاغلی که مشاغل واقعی که تو هست هست، اینا مشاغل واقعیه، بیرونش به درآمد ترجمه میشه واقعا که بخوایم شما خواهیم ما داریم کتاب میفروشیم و داریم کمک مالی جمع میکنیم و همه این کارا حاصل فعالیت این ارگان. این شغلا رو حقوق روش نذاریم بدیم به این نفر که بتونه اونجا کارش رو کنه و زندگیش تعیین. روش ما چیه؟ به هر حال نه فقط به دلیل بعضی سازمان مرکزی، نه حتی اساسا به دلیل بعضی سازمان مرکزی، بلکه به معنی سیاست ما میخوایم حزب فعالیت های مرکزی حزب که مشابه فعالیت هاییست که تو بازار انجام میشه با استانداردهای بازار انجام میشه و به شکل حرفه‌ای انجام میشه. اگه ما کتاب میزنیم باید مثل بقیه مردم کتاب بزنیم، اگه کتاب میفروشیم باید مثل بقیه مردم کتاب بفروشیم. ما اگه برای مثال اوراق تبلیغی تهیه میکنیم باید به شکل حرفه‌ای انجام بشه. هر کاری که ما توی این سازمان مرکزی میکنیم سیاست ما اینه که به سطح فعالیت سطحی باشه که تو بیرون از ما آدم های غیر سیاسی گروه های غیر سیاسی اون کار انجام میدن، و یه نه اولین سوالی که پیش میاد اینه که بدین دست اونا دیگه اینو بهتر انجام بدن، همه اون بریم یه کاری گیر بیاریم که بتونیم مخارج چاپخونه ها و فلان تهیه کنیم. فعالیت های سازمان مرکزی مثل نشر کتاب، توزیعش، آرشیو و بایگانی، حمل و نقل و غیره رو باید به شیوه معمول تو جامعه انجام داده، باستان داره که این معمول تو جامعه. و یه نکته دیگه که اطراف فعالیت حزب میخوان نهادها ایجاد کنیم که این نهادها به شیوه های متعارف تو بازارهای وسیع کار میکنه. برای مثال من یه مثال توضیح کتاب میزنم، به سازمان مرکزی مربوط نمیشه، شبنامه رو دست به دست توضیح میکنه و هر کسی هم سعی میکنه بقافه برای اینکه بینه این رو چی میگه، کار ممنوعه داره انجام میده. ولی وقتی افتید توی بازار علنی آزاد کتاب رو به سر دست به دست بدید، یعنی تیراژش سخت معینی داره. بالاخره نظر فیزیکی ریاضیات یه نفر میتونه بگه یک انسان در طول روز با چند نفر میتونه مکالمه کنه و از این درصد مکالمه چند درصدش میتونه راضی کنه که یک کتاب بخره. این یه عدد معینی به شما میده، این که تیراژ روزنامه زیر 1000، درست زیر لبه 1000، اگه 1000 بزنه بالا خوشحال میشیم، تیراژ روزنامه‌مون، کتابمون، عکسمون، هرچی ما بزنیم تیراژش بین 800 تا 950 تا، علتش اینه که ما خوردیم به حد فیزیکی توزیع دست به دست. کتاب فروختن اینطوری که میزننش تو کتاب فروشی، آگهی میکنه که این کتاب در اومد، مردمی که دوست دارن میرن میخرن، یه دم آبرن رد میشن این کتاب رو تو ویتری میبرن میخرن. ما اصلا آبرین تو کارمون نیستن، ما اصلا کسایی که دنبال چیزی میگردن تو محاسبات نیستن. ولی اگه حزب کمونیست خود کتابشو بفروشه و کتابشو مثل کتاب فروشا بفروشه، این منظورم دارم میگم از نهادهای واقعی برای انجام اون امور. حزب کمونیست باید رو دوشه، اونجا که دیگه دموکراسی هست ماشاءالله مجبور نیستیم مخفیانه کار کنیم، ما کتاب به صورت شبنامه نباید توضیح کنیم، کتاب باید به صورت کتاب توضیح کنیم، قرارداد داشته باشیم با شرکت‌های توضیح بذارید در دسترس مردم، در دسترس بازار ویژه ما، چون همه جا لازم نیست باشه، میتونه کتاب فروشی باشه که شرقی ها بهش رفت عمل میکنن، سیاسی ها بهش رفت عمل میکنن، چپی ها بهش رفت عمل میکنن، ولی سی روز ما کتاب ما در دست باشه. شما این کارا تو این دوره میخواد اینطوری سازمان بدیم و بریم براش یه نهادهای واقعی که کارهای واقعی که ما میکنیم و به درستی انجام میدن احاطه کرده باشن حزب، اما از اون طریق کار کنیم. یه نمونه دیگهش تبلیغ کردن. اگه ما بخوایم تبلیغ کنیم، بعد به شرطی تبلیغ اونو بدیم دست اونایی که قبلا ما رو میشناسن و مزه دهن اون میدونن و میتونن چارچوب ما رو ببینن، این اسمش تبلیغ نیست. به قول خامابوترنی میشه نامه نمیش برای این آدم عقاید اون تو نامه برایشون بیان کنه. تبلیغ یعنی بدیم به تیراژ وسیع دست مردم، جوری که تاثیر بذاره اونجا که تو خونهشون نشستن دارن که سر کارشون هم اونجا تاثیر بذاره. مثلا این روزنامه ها شبکه های توزیع کیوسکی درست کنن، روزنامه های بدن به کیوسک، یا روزنامه در میاره که عامه بخونن. یعنی اگه حزب کمونیست میخواد مقاله فلان است، حرفش علیه سلطنت طلبه یا حرفش علیه برای مثال جمهوری اسلامی به گوش تاثیر داشته باشه و سعی کنه اقلا به گوش 15000 نفر برسه، که از این 15000 نفر 3000 نفر شما خوش بدن، 4000 نفرشون مهم نباشه، ولی اقلا 8000 نفرشون بگن راست. ما امروز نشریاتمون رو کسی که مخالفونه نمیخواد، من از کنجکاوی کنم، همه موافقینمون نشریاتمون میخواد. این ما تأثیری تو هیچ کسی دیگه نداریم، من میشینم. برای این یه روش تبلیغ کردن رو افکار تأثیر گذاشتن روزنامه پرتیراژ. روزنامه پرتیراژ هم صفحه ورزشی میخواد، جدول میخواد، چون باید بره تو خونه طرف. طرف داره دست میکنه مثلا 8 کرون از درآمد مثلا چون میده بابت یه روزنامه، نمیخواد فقط یه چیزی رو بخونه. اگه شما مثلا همینه که روزنامه ها همش هم قوی تر از احزاب آزاد در اومدن. مثلا که یارو فقط 200000 تا تیراژ داره، حزب کمونیست فرانسه ممکنه به هیچ وجه نتونه 200000 نفر رو بخونه. اون 200000 تا یه انقدی مفسرش بگه حزب کمونیست فرانسه اینو میگه برای حزب کمونیست فرانسه مثلا ارزش داره. روزنامه ها هستن که کار تبلیغ رو پیش میارن. تو شرایط دموکراتیک دارن میگن. اما مثلا نیاز داریم به یه روزنامه‌ای که بتونه افکار ما رو ببرن به سطح قاطی مردم. یعنی چه ما باید واسه اون یه ستون سیاسی که توی روزنامه عموما اجتماعی فرهنگی استفاده می‌کنیم ارزش خیلی زیادی قائل باشیم. اون روزنامه رو سازمان بدیم که بشه دست و نقالی برای بردن افکار ما و روایت ما از جامعه. می‌خوام بگم اینا روش‌های کلاسیک بردن حرف مردم است. تو خود کتاب بشه ما این برنامه‌مون داریم. از این بعد سازمان مرکزی نصی نگرفت. اینو خواستم. دوم اینکه ستاد مرکزی حزب باز به این معنی نه سازمان مرکزی، چون سازمان مرکزی اون سازمانی که روزنامه رو میبره مخفیانه میبره تهران اصفهان، اونو ما تو اساسنامش گفتیم سازمان مرکزی. سازمان حرفه‌ای حزب که شرایط خیلی سختی داره، وضعیت توش رو باید متعهد باشن و یه سری فعالیت ارتباطاتی که داره برای انجام بده. سازمان مرکزی به معنی این یه گوشه از سازمان مرکزی رو داره صحبت می‌کنه، اون ستاد مستقیما تحت نظر کمیته مرکزی رو داریم حرف می‌زنیم. اینو من دست ما اینه که یه وارد فشورده و تمام وقت کوچک خواهد شد و در رابطه مستقیم و نزدیک با کافی هست کار. سومی که علاوه بر تعهد و فداکاری که ما هیچ وقت کمبودی از این نظر نداشتیم، تخصص و توانایی ملاک کارتون سازمان قرار میگیره. علاوه بر تعهد و فداکاری که میگم این تمام هنر ماست و خیلی هم لازم داشتیم اساس فعالیت سازمان کمونیست، تخصص و توانایی تو اون رشته و کاری که میخوام برای درست کنیم ملاک عضویت این سازمان خواهد. این نهادهایی که گفتم کتاب رو خورم در این صورت شد. چهارمی که کسی که با ستاد مرکزی کار میکنه باید به این اعتبار از نظر جامعه شاغل محسوب بشه. ما نمیتونیم آدم ها رو بیاریم به توی موقعیت شیزوفرنیک اجتماعی قرار بدیم و نظر داشتون کارش سالم انجام بدیم. تو تهران میشه مخفی شد و یه جوری پوله رو گیره بوده، کسی واسش مسئله نیست که تو چی کار داری میکنی، ولی توی جامعه خونه رو بهت نمیدن برای اینکه اینه شاغل، یعنی سرکوف بهت میزن و خفتت میدن برای که ممکن شاغل نباشی. کار تو سازمان مرکزی حرفه‌ای هم باید بالاخره نشون بده که اون فرد شاغل، باید سعی کنی که این حالا بوجود بیاد، یعنی معمول شغلی واقعی داشته باشه وقتی در سازمان مرکزی کار میکنه و حقوقش هم بگیره. فرمزه و باید زندگی رفیق تامین باشه. کار ستاد، کار تو ستاد امر فوق برنامه نسبت تامین معاش نباشه، بلکه خود کار رفیق باشه. مثل کسای معدودی هستن تو دنیا این سوالات دارن که کارشون رو دوست دارن، اگر اصلا اون رشته پول در میرن که اگه برشون میکردیم میکردن، این بعد از اون کارا باشه. پنجمی که تنها بر مبنای شالوده و ستون فقرات حرفه‌ای و تمام وقت میشه به مسئله استفاده از انرژی نیمه وقت و داوطلبانه رفاهی برخورد. اگه اینو نداشته باشیم اون یکی دیگه جواب نمیده، ولی اگه ما یه سازمان فشرده‌ای داشته باشیم، اون وقت تو هر محیطی باشیم رفقایی که میتونن وقت خودشون رو در اختیار این واحد قرار بدن، میشن مبنای برای گسترش فعالیت. من میخوام بگم وسط بحث استفاده از کار داوطلبان و نیمه وقت و آزادان و رایگان رفقا برای سازمان مرکزی، وجود یه سلول و فشرده تمام وقت و حرفه‌ای رو باید فرض بگیر. اینو باید ایجاد کنیم تا بتونیم اون قول رو به کسی بدیم یا بخوایم استفاده از کسی بکنیم. ششم این که اینا میگم روش ما رو دارم، ما میخوایم رفقای سازمان مرکزی رو تحکیم موقعیت اجتماعی خودشون کسب تخصصهای مورد نیاز ما معطوف بشن تا مجددا با گسترش کار ما جذب این سازمان حرفه‌ای بشن. این اصلا ما نیست، این کوچیک بودن خاصیت دائمی ما. ما که حزب بزرگی ممکن است ستاد بزرگی بخواد، یعنی میخوایم رفقا با تخصص تواناییشون بیان تو سازمان و اون سازمان موقع خواص داشته باشه بتونه تامینش کنه، بتونه شغل بهشون بده، بتونه محل فعالیت واقعی رفقا با اون تخصصشون باشه. بنابراین نتیجه گیریامو میکنم، یک دفتر سیاسی رفقای معدودی رو برای کار تمام وقت به عنوان دستیار فنی کمیته مرکزی از طریق مصاحبه انتخاب میکنه. دو، دفتر سیاسی امر ایجاد بنگاه های مورد نیاز رو پی میگیره و مشاغل واقعی در این بنگاه ها رو به رفقا پیشنهاد میکنه. وقتی یه مشاغل واقعی یعنی میگیم رفیق به عنوان تایپیست اینجا استخدام شد، میتونه بره بیرونم به ساختمانش بگه من تایپیستم و شغل بنویسم به من تایپیستم بشه. سوم، بر این مبنا تعداد معینی از رفقا جذب این فعالیت ها میشن. نیازهای بعدی ما به اطلاع رفقا میرسه و هر چند سه بار لیست فعالیت های جدید و افراد مورد نیاز آگهی میکنه. چهار، رفقایی که در هر مقطع خارج این فعالیت ها، یعنی اون هسته به اصطلاح ستاد دفتر سیاسی و اون فعالیت های بنگاهی ما قرار میگیرن، انتخاب های زیر رو دارن. یک، به سازمان حزبی دیگه منتقل بشن. دو، ضمن حفظ عضویت خودشون در سازمان مرکزی در عرصه های زیر فعالیت کنن. ایجاد مراکز انتفاعی یا اشتغال به مشاغل پردرآمد با هدف پرداخت کمک مالی به سازمان مرکزی. کار با نشریه کارگر امروز. کار با نشریات مستقل و جانبی دیگه که در هر مورد به رفقا معرفی خواهد شد. ورود به دوره‌های تخصصی مورد نیاز حزب به هزینه خودشون با تعهد حداقل 2 سال کار برای سازمان مرکزی پس از کسب تخصص. یافتن شغل و هویت اجتماعی و کمک به حزب طرق زیر. یلاش همینه که یکی شغل پیدا کنه به این اشکال به هم کمک کنه. اعلام وقت آزاد خودش به سازمان مرکزی برای ارجای کار فوق برنامه نیمه وقت. خدمت به حزب در امکان سازی نظیر باز کردن حساب بانکی، بستن قرارداد، گرفتن خونه و اماکن دیگه، ثبت امتیاز نشریات، بنگاه‌ها و غیره، تامین آدرس های پستی، یعنی کاری که آدم برای هویت اجتماعی و شغل میتونه برای حزب بکنه. ما از این نظر واقعا کم بوده. کمک مالی به سازمان مرکزی. یعنی رفیقی میتونه خودش کار نکنه یا خودش نیمه وقت کار کنه ولی هویت اجتماعیش رو در اختیار سازمان مرکزی بذاره، به عنوان عضو به اصطلاح پوشش علمی سازمان مرکزی بمونه تو سازمان. واضحه که میگم هدف نیست که اون صد بمونه، هدف اونه که به تدریج جذب فعالیت های بیشتر سازمان بشه. به جز رفقای مستقیما درگیر در فعالیت های مرکزی، سایر رفقا با دفتر مرکزی از دست دادن نمیکنه. تمام رفقایی که عضویت خودشون رو در سازمان مرکزی حفظ کردن، به همین طور که گفتم، هر ماه یک بار در گرد همایی ماهانه سازمان مرکزی برای دیدار و بحث و تبادل نظر شرکت میکنن. این یه جور خانه حزبه، نه اینکه بیان سخنرانی کنه کسی. رفقا میان میشینن، ترتیب میدیم که ترفیقی باشه از دیدار و بحث سیاسی و دوباره تبادل نظر نسبت به مسائلی که حل میشه. یعنی اون اجلاس حوزه‌ای به این معنی شاید بشه گفته اعضای سازمان مرکزی، اجلاس حزبیشونه، ولی بیشتر جنبه یک گرد همایی دوستانه رو داره. تا ممکنه کسی اونجا مقالش هم بخونه، ممکنه شعرش رو بخونه، ممکنه خبران رو رد و بدل کنیم و بعد با هم گرد بزنیم. رفقا تو هر حالتی، اما اینکه برن بمونن، تو هر سطحی کار کنن، مرزن به حفظ اسرار سازمان مرکزی هستن و از اقدامات که میتونه افراد و اماکن این ارگان رو به خطر بندازه باید شایدن اجتناب کنن. مشاغل پیشنهادی الان هست، فلحال موجوده و فلحال میتونیم، وقتی میگم فلحال یعنی که تو جریان سازماندهی اون کار هستیم، من اینا رو میگم و رفقا میتونم خودشون فکر کنم. یکی دستیار فنی دفتر سیاسی، دستیار دفتر سیاسی 2 نفر. برای بعضی اینا ما کسی رو در نظر داریم ولی هنوز تصمیم قطعی به هیچ کسی در این رابطه ابلاغ نشده، شاید یکی 2 مورد. دستیار دفتر سیاسی 2 نفر، کارمند شرکت انتشاراتی هست 2 نفر، سرپرست کتاب فروشی در شهرهای زیر استوکهلم، یوتوبوری، کوپنهاگ، هامبورگ، فرانکفورت، برلن، کل، لندن، پاریس. مسئول بولتن خبری که کار اینه که اخبار رسیده از به دست از کمونیست از کمیته‌های مختلف دریافت میکنه و یه بولتن رو در میاره، خودش هم اعتماد سخبندی شرکت میکنه و هفته یه بار دو هفته یه بار این بولتن چاپ میکنه که اونو کداش روزش میگیم که بعد همون روزنامه حزب معلوم باشه در اومده این هفته روز باشه برای مسئول بولتن خبری یک هفته مدیر چاپخانه واقعی، یعنی بعد بره واسه بالا سر چاپخونه که چاپچیشو داره، یک نفر کارآموز چاپ یا چاپچی، یکی اگه کارآموزش بیاد میفرستیمش همین پس فردا بره چاپ رو یاد بگیره، این مدرسه من نشد هزینش کنم، یک نفر، یعنی یه نفر چاپچی یه نفر مدیر چاپخونه، اینا کارهایی است که فی‌الحال جلوی ما باز، کارهای دیگه ای مطرح میشه، برای مثال فرض کن تو حمل و نقل و ارتباطات به خصوص به کشور حاشیه‌ای ممکنه ما به راننده احتیاج داشته باشیم، ممکنه با کسی احتیاج داشته باشیم شرکت حمل و نقل را بندازه میدان، و همه اینا زیر نظر مستقیم خود کمیته مرکزی و با اطلاع خود کمیته مرکزی و نفس دیگه اینجور کارا باز میشه به درجه که ما واقعا بتونیم بریم تو فعالیتمون جلو، اگه نریم کسی کس میکنه بریم جلو، ما این نیازه رو داریم و رفقا میتونن بیان و تخصصشون رو راجع به همین مسئله هم هست که کسی میتونه بره دوره ببینه، بر اساس بپرسه من اگه چه دوره‌ای ببینم دیگه میتونم بیام با رسما توی یکی از شاخه‌های مؤثر حزبی سازمان مرکزی کار کنم و بهش میگید این دوره رو ببینید بعدش بسن میتونید دقیقا این کار رو بکنید. فقط خواسته من اینکه رفقا تک تک بیان یه هفته وقته فرصت فکر کنید، تعمق کنید، مشورت کنید با خانواده خودتون یا با هر رفیقی دیگه که میخواد، برای این کار زیادی توش شاید کردم من اینجا در آخر تصور شما اصلا ایده بیکارسازی مثلا مطرح نیست، ایده تغییر ریل و تغییر خط تولیده و کارهای زیاد است که رفیق اگه اینجا داشته مثلا آرشیو میکرده من دارم بهش پیشنهاد میکنم بره برلن بوده کتاب فروشی بشه، حقوقش هم از کتاب فروشیش در میاره حتی در نهره همه کاری باشه، یا تو یوتیوبر یا تو استکون، یا یه نفر رفتن بره مدیر چاپخونه بشه، یا یه نفر بیاد سه ماه ما چاپ یادش بدیم که یکی چاپخونه هست بگردیم، اینا کارهای واقعیه، یعنی بحث بیکارسازی نیست، منتها فکر کنید راجب این با ما صحبت کنید، من فکرم زرگ رجل یه هفته برای فکرتون رو بکنید کافی باشه، رفقایی که کارشون رو تحویل نمیان بگیریم تو همین فاصله، ممکنه این خیلی از این ارگانهایی گفتم هست رو کارشون تحویل میگیریم، مثلا کمونیست از سردبیرش تحویل گرفتیم بشم نگفتیم، از مسئول صفحه بندیش هم شاید تحویل بگیریم بدیم به شرکت، اون دیگه آزاد میتونه رفت آمد نکنه اینجا، یه هفته دیگه تاریخ است ما بخواهم همه رفقا رفت بگم کجا ایستادن و با سازمان مرکزی چرا بگم دارم یه پازی میدیم بعدش رفقا من خواهشم اینه که صمیمانه و جدی هر انتقادی به این روش کار و هر سوالی راجع به اینکه تکلیف این کار چی میشه یا تکلیف من چی میشه یا پس آینده این فعالیت، هر سوال واقعی که اگه جواب ندیم مبهم میمونه واسه عبارتون رو مطرح کنن یا من جواب میدم تو خود جلسه کسی دیگه ممکنه به سراغ نوری بتابونه به مسئله روشن بشه.